استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت: به دنبال گزارش ها در مورد دیدار نمایندگان طالبان با مقام های ایرانی، ریاست اجرائیه گفته که اجماع منطقوی درباره صلح افغانستان در حال گسترش است. جزئیات این تا لحظات دیگر. در مسائل جهان به شما میگوییم که رهبر کره شمالی هشدار داده که اگر ایالات متحده تعهداتش را عملی نکند، کشورش مسیر دیگری را انتخاب خواهد کرد. من زود برمیگردم، اما اکنون تازه ترین خبرها را از مقیم نائب بشنوید.
سرخط خبرها: در نتیجه عملیات در میدان وردک 45 شورشی طالب کشته شدند. در دو پسته امنیتی در ولسوالی سیاد سرپل به دست مخالفین سقوط کرده. کره شمالی میگوید که اگر واشنگتن تعهدات خود را نقض کند، راه‌های جدید را در روابط آمریکا جستجو خواهد کرد. تفصیل اخبار: مقام های محلی میدان وردک از تلفات سنگین به شورشیان طالب خبر می دهد. آنها می گویند که در عملیات جاری در ولسوالی سیدآباد 45 نفر از شورشیان طالب به شمول 3 قماندان مهمان ها کشته شدند. مل پاسوال محمد وعیس سمیمی، قماندان پلیس میدان وردک، امروز برای رادیو آزادی گفت: در این قماندانان انجینیر حیات که عموماً در این شهرهای عملیات چریکی انجام میداد کشته شده است. ملا محمود، ملا جبال، اقبال و مولوی هاشم از بین رفتند که سرگروپ ها و قماندانان این 45 نفر بودند. شماری از پناهگاه های طالبان و یک گروه از دزدان نیز در این عملیات که دیروز آغاز شد از بین برده شدند. شورشیان طالب تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقام ها در سر پل از تلفات به نیروهای امنیتی افغان در این ولایت خبر می دهند. ذبیح‌الله امانی، سخنگوی والی سرپل، به رادیو آزادی گفت شب گذشته مخالفین مسلح دولت بر ولسوالی سیاد و شهرهای نمبر 1 سرپل جوزجان حملات گروهی انجام داده و در نتیجه دو پسته امنیتی در ولسوالی سیاد سقوط کرده است. به گفته وی، در این نبردها بیش از 20 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و 23 تن آنها زخم برداشتند. مسئولیت این حملات را تا کنون کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. یونیسف یا صندوق ملل متحد برای کودکان تخمین می کند که در روز اول سال جدید بیش از 395,000 کودک در سراسر جهان و از جمله 3,227 کودک در افغانستان تولد خواهند شد. اعلامیه این سازمان می گوید که شهرهای جهان نه تنها سال نو را با محافل عظیم جشن می گیرند، بلکه از کوچکترین باشندگان جدید خود نیز استقبال می کنند. یونیسف تخمین می کند که در روز اول سال 70,000 طفل در هند، 15,000 در پاکستان و 8,400 کودک در بنگلادش به دنیا خواهد آمد. یونیسف می گوید با رسیدن عقربه های ساعت به 12 امشب 168 طفل در شهر سیدنی استرالیا، 310 طفل در پایتخت توکیو پایتخت ژاپن و 605 طفل در پیکینگ، 166 در مادرید و اخیراً 317 طفل در شهر نیویورک به دنیا خواهند آمد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبر کره شمالی هشدار می‌دهد که اگر واشنگتن تعهد خود را که در انظار جهانیان نموده رعایت نکنند و با فشار و وضع تعزیرات بر این کشور اصرار ورزد، کره شمالی مسیر جدید را در رابطه خود با آمریکا جستجو خواهد کرد. کیم یونگ هون این مطلب را در اعلامیه خود با مناسبت آغاز سال نو که امروز نشر شد بیان کرده است. او از ملاقات خود در ماه جون سال گذشته با رئیس جمهور آمریکا در سنگاپور ستایش کرد، گفته است که در این ملاقات گفتگوهای مثمر صورت گرفت و نظریات سازنده تبادله شد. رهبر کره شمالی ابراز آمادگی کرده است که تا در هر وقت و زمانی که باشد با رئیس جمهور آمریکا بار دیگر ملاقات خواهد کرد. او از آمریکا خواستار شد که توقف تمرینات نظامی مشترک خود با کره جنوبی را تمدید کند. کیم یونگ هون میگوید که آمریکا به نقص تعهدات خود ادامه میدهد و با درخواست چیز مشخص و وضع تظاهرات و فشار از صبر و شکیبایی ما برداشت نادرست دارد. رومانیا ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده گرفت. این در حالی است که قرار است بریتانیا از این اتحادیه خارج شود و ملیت‌گرایی در میان بسیاری از کشورهای عضو این اتحادیه رو به افزایشند. رومانیا این ریاست را امروز تحت شعار انسجام یک ارزش مشترک اروپایی برای 6 ماه به عهده گرفته است. لحظات کلیدی در دوره ریاست رومانیا از اتحادیه اروپا خروج بریتانیا در 29 ماه مارچ و انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا در ماه می باشد و عملیات نجات در ساختمان بلند منزل در شهر مانگیتوس گورس که روسیه ادامه دارد. در نتیجه انفجار گاز در ساختمان بلند منزل در این شهر در اوایل سال نو حداقل 7 نفر کشته شده و ده‌ها تن دیگر گیر ماندند. عملیات نجات برای پیدا کردن قربانیان تمام شب در هوای سرد تلاش می‌کردند. وزارت حالات اضطرار روسیه میگوید 26 آپارتمان این ساختمان با 46 باشنده آن تخریب شده و 35 تن دیگر تا هنوز در آنجا گیر مانده‌اند. پایان اخبار.
نایب صاحب تشکر از شما برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از همه شما که تا این دم با رادیو آزادی استید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. به دنبال گزارش ها در مورد دیدار نمایندگان طالبان با مقام های ایرانی، ریاست اجرایی گفته که اجماع منطقوی درباره صلح افغانستان در حال گسترش است. با یک کارشناس در کابل هم گفتگو کرده ایم.
اهداف استراتژیک آمریکا با ایرانی ها در افغانستان و هم در منطقه فرق میکنه.
نگرانی از افزایش تحرکات طالبان در بخش های سمنگان.
تحرکات مخالفین در مربوطات ولسوالی در ایزوف و در خورم و تارباغ در ساعت پشتبند و بابا خمر افزایش یافته.
گزارش هم در این مورد میشنوید. مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در مسائل جهان به شما میگوییم که رهبر کره شمالی هشدار داده که اگر ایالات متحده تعهداتش را عملی نکنه کشورش مسیر دیگر را انتخاب خواهد کرد. و در نیمه دوم ساعت هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. ریاست اجرائیه حکومت افغانستان در اشاره به دیدار مقام های ایرانی با نمایندگان طالبان گفته که اجماع منطقوی درباره صلح افغانستان در حال گسترش است. فریدون خزون معاون سخنگوی این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت افغانستان از هر تلاشی که منجر به آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان مسلح شود حمایت میکند. روز گذشته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک نشست خبری در تهران گفت نماینده های طالبان روز یکشنبه با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه این کشور در مورد مسائل همجانبه دیدار کردند. نصرت پارسا موضوع را از نزدیک دنبال کرده و جزئیات بیشتر تقدیم میکنه.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید دیدار نماینده های طالبان با مقام های ایرانی بخشی از تلاش های منطقه برای فراهم کردن زمینه گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان است. فریدون خوزون معاون سخنگوی این ریاست روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت اجماع منطقوی برای صلح افغانستان در حال گسترش است و حکومت افغانستان از هر تلاشی که منجر به آغاز گفتگوهای صلح با طالبان شود استقبال میکند.
افغان صلح برای خوشبختانه میز اجماع لا قوی کیدو به حال کیده. ایران هم پمدی تلاو بندی خپلی هستی که ذکری دی او دا افغان حکومت تر طول اغا کم تلاشی رو جکی اغا دا حکومت تر شریکی او کوخش تا کهی که دا افغان حکومت پر احبره و مالکت بندی دا طول خبر و اطر و فیلت زمینه برابره کی مگلو دو حتی هرکلی که
وی میگوید حکومت امیدوار است تا تلاش های ایران برای آغاز گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان مثبت واقع شود. این در حالی است که روز یکشنبه هفته جاری نماینده های طالبان با مقامات وزارت خارجه ایران در تهران دیدار کردند. روز گذشته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک کنفرانس خبری در تهران گفت نماینده های طالبان روز یکشنبه هفته جاری با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه این کشور روی مسائل همه جانبه دیدار کردند. طالبان مسلح هم با پخش یک اعلامیه این دیدار را تایید کرده و گفتند که یک هیئت این گروه درباره صلح و امنیت در افغانستان و منطقه پس از پایان اشغال در این کشور نظریات خود را با مقامات ایرانی شریک کرده است. پیش از این هفته گذشته علی شمخانی مشاور امنیت ملی ایران نیز در سفر به کابل گفته است که تهران با طالبان دیدار کرده و به گفته وی این دیدارها دوام خواهد کرد. اخیرا تلاش ها درباره صلح افغانستان نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است. نشست ابوظبی درباره صلح افغانستان و سفرهای پی در پی زلمه خلیلزاد به کشورهای منطقه از مواردند که افغانها را نسبت به تامین صلح امیدوار ساخته است. این در حالی است که چند قبل نماینده های طالبان با نماینده های برخی کشورهای منطقه در روسیه دیدار کردند. هرچند در این نشست از حکومت افغانستان دعوت صورت گرفته بود و اما به گونه رسمی افغانستان در این نشست اشتراک نکرد. حالا سوال اینجاست که چرا حکومت افغانستان در نشست روسیه اشتراک نکرد و اما تلاش‌های ایران را استقبال می‌کند؟ فریدون خوازون معاون سخنگوی ریاست اجرایه در این باره میگوید که این دو نشست از هم متفاوت بودند. نامبرده میگوید در نشست روسیه کشورهای اشتراک کننده تنها نظریاتشان را درباره صلح افغانستان شریک میکردند و اما به گفته وی در دیدار تهران طالبان مسلح به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان تشویق میشوند. قرار است در جریان ماه روان میلادی نشست درباره صلح افغانستان در شهر جده عربستان سعودی نیز برگزار شود. برخی از کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه نسبت به دیدار مقام های ایرانی با نمایندگان طالبان اظهار خوشبینی کرده میگویند حکومت افغانستان باید از فرصت پیش آمده استفاده درست کند. گلپاچا مجیدی یک عضو این کمیسیون روز سه‌شنبه در این باره با رادیو آزادی گفت
او سغخ کارش ول چې دوی برلاس دی په طالبانو کې هم کومي وصلې چې نیول شوی وي هغه هم رښتیا دي د ټول رښتیا دي نو دی دوی دغه اقدام چې وسالینی کوي د دې معنا ورکوي چې دوی د افغانستان کې دی وی سول راوستو دی پاره خصوصا د اجماع دی پاره چې منطقوي اجماع جوړیږي د دې پاره خر خبر دی او د سول دی پاره ز فکر کوم یو ضروری کار وو چې وشو.
آقای مجیدی همچنان میگوید هرچند کشورهای همسایه از چنین نشست‌ها به نفع خود استفاده می‌کنند اما با گفته وی حالا این به مدیریت حکومت افغانستان برمیگردد که چگونه بتواند آن را به نفع خود بچرخاند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گفتگو در مورد گفتگوی صلح در افغانستان در جریان است. در حال حکومت افغانستان از گسترش اجماع منطقه‌ای در مورد صلح خوشبین است. طالبان و بارها دیدار رو در رو با حکومت را رد کردند. انتظار خادم یک کارشناس مسائل بین المللی در کابل است و به این باور است که ایران از طریق دیدار با نماینده های طالبان به منافع خود فکر می کند و همچنان به گفته او این دیدار می تواند با صلح در افغانستان هم کمک کند. نصرت پارسا در کابل با آقای خادم گفتگو کرده و اول از او پرسیده که ایران از دیدار با طالبان چه می خواهد؟
باور دارم که ایرانی ها می خواهد که در قضیه افغانستان دخیل شود. وقتی که سعودی ها کنفرانس صلح در جده تدبیر می کند به ایرانی ها یک ترس هم است و یک امیدواری هم است. در این زمان اونا فکر می کنند که شاید امتیاز اوزان صلح بر افغانستان نصیب سعودی ها شود در حالی که در شرقی میانه رقیب کلان ایرانی ها سعودی ها هستند. دومی که اینا فکر می کنند که وقتی که اگر طالب ها به صلح افغانستان می پونده به خاطر او حالت با سعودی ها می تونه که رابطه بسیار خوبی با طالب ها داشته باشه و شاید ارتباطاتشان با ایران خراب شود. پس من فکر میکنم که این یک قدم خوب است. حکومت افغانستان و ملت افغانستان و جناح‌های دیگه که در قضیه صلح افغانستان دخیل هستند اونا باید به نظر مثبت برش.
جناب خادم صاحب، اما بحث دیگه اینجاست که ایران از گذشته به این سو با طالبا ارتباط داشت اما این بار زمان در حال این دیدار صورت میگیره که اخیرا امریکا هم تلاش‌های جدید را آغاز کرده. فکر نمی‌کنین که یک نوع رقابت با امریکا باشه که بخواد در افغانستان امو سهم خود به گونه ادا بکنه کشور ایرانم؟
اولی که ایرانی ها نمیتونه که یال و یا هم مقابل امریکایی ها باشد. اومی که اهداف استراتژیک امریکا با ایرانی ها در افغانستان و هم در منطقه فرق میکنه است. اومی که اگر ایرانی ها میخواهی که در تقابل با امریکا واقع شوه، ما فکر میکنیم که تداوم جنگ باید در دست خود بگیره نه امتیاز صلح. هست ما فکر میکنیم که ایرانی ها تلاش میکنه که در آینده افغانستان وقتی طالب ها بخشی قدرت سیاسی افغانستان باشه، امرشان رابطه داشته باشه،
یعنی دیدار بیشتر به نفع ایران میتونه تمام شوه.
ما باور دارم که هر کشور تلاش میکنه که هر قدمی که میگیره باید منافع خودشان تضمین بکنه، ولی ای که حکومت افغانستان هم به حیث حکومت به این وجود داره تلاش باید بکنه که از این فرصت خود استفاده بکنه، چالش های امروزی باید به نفع خود تعبیر بکنه و تلاش بکنه که همان طور که ایرانی ها میتونه که از فرصت های کنونی بهره ببره، حکومت افغانستان هم باید تلاش بکنه که یک استراتژی خوب و با تکتیک های خوبی پیش بره تا فرصت های امروزی به منافع افغانستان بدل شود.
و سوال اخیر امی که در گذشته نشست در مسکو برگزار شده بود، در اونجا افغانستان نماینده های خود را نفرستاد و اون نشست را مورد استقبال حکومت هم قرار نگرفت، اما این نشست که در کنار از اینکه حکومت افغانستان حضور نداشت نماینده هایش، اما ریاست اجرایی گفته که امیدوار هستیم که این نشست منجر به گسترش اجبای منطقوی درباره صلح افغانستان شود. به نظر شما تناقض در کجاست میان نشست ایران و مسکو؟
وقتی که کنفرانس مسکو تدبیر شدن او روزهای اولی بودن و هیچ کس هم نمی‌فهمیدن که حداقل مذاکره صلح آغاز میشه نمیشه. حکومت افغانستان آمادگی لازم نداشتن، ولی شما می‌بینید که کنفرانس دبی و امروز بحث‌های بسیار داغی که در افغانستان هستن و در منطقه هستن، حکومت افغانستان زیاد امیدوار هستن که نشست‌های آینده و هر قدمی که در آینده گرفته میشه منافع افغانستان تضمین کرده میتونه و صلح بر افغانستان آورده میتونه. پس من فکر میکنم که هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ موقف هر دو کشور فرق میکنه و حکومت افغانستان به خاطرش برش خوشبینه.
صحبت‌های انتظار خادم، یک تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل را شنیدید. این در حال است که به تازگی در بخش از یک گزارش مفصل وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا آمد که ایران به هدف مقابله با حضور نیروهای ایالات متحده و متحدانش در افغانستان، مبارزه با شاخه خراسان گروه موسوم به دولت اسلامی و داشتن نقش میانجی در گفتگوهای صلح با طالبان، اسلحه، مواد انفجاری، آموزش و پول داده است. تهران که در گذشته چنین اتهام ها را رد کرده، هنوز در مورد یافتهای این گزارش رسماً تبصره نکرده است. شما دیدار طالبان با مقام های ایرانی در مورد صلح افغانستان را چقدر مؤثر می دانین؟ به شماره 818 از راه شرکت مخابراتی افغان بی سیم به ما SMS بفرستید. رادیو آزادی
ما صلح می خواهیم. صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون آرزو غیاسی با شماست.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است به ادارات دولتی و نهادهای متشبث اجازه نمی‌دهد که مانی فعالیت‌های اتاق تجارت و صنایع زنان شوند. رئیس جمهور قبل از ظهر دیروز در دیدار با مسئولین اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در ارگ ریاست جمهوری همچنان گفته است که در مصرف بودجه وزارت تجارت و صنعت باید به فعالیت‌های تولیدی زنان توجه بیشتر شود. بر اساس اعلامیه منتشر شده ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی همچنان گفته است که نهادهای دولتی ضروریاتشان را از تولیدات زنان متشبث خریداری نمایند و شروط به این که خدمات آنان معیاری باشد. رئیس جمهور افزوده که به منظور دائمی ساختن اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان هم اقدام خواهد شد. 20 هکتار جنگل پسته در طالقان مرکز ولایت تخار احداث شده است. ریاست عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت و مالداری میگوید که این برنامه با کمک 4 پروژه عایداتی در طالقان مرکز ولایت تخار تطبیق گردیده است. محمد رفیق قاضی زاده رئیس عمومی منابع طبیعی هدف از اجرای این برنامه را احیای جنگلات، افزایش محصولات پسته، تنظیم آبریزه‌ها و تقویت سطح عواید جوامع محلی دانست و تاکید میکند که این ریاست طرحهای جامع برای احداث جنگلات پسته پستک که یک محصول پردرآمد می باشد در ولایت های سمنگان و بادغیس را نیز روی دست دارد و این طرح ها در سال آینده تطبیق خواهند شد. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل: یک بوری 50 کیلوگرم در قزاقی 1320 افغانی، یک بوری 50 کیلو 1720 افغانی، یک بوری سیب نیم سیر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 58 افغانی و 1 لیتر دیزل 56 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی 35 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی 40 پول، 1 یورو 86 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی، 1 درهم امارات 20 افغانی 45 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 536 افغانی.
تشکر که همراه رادیو آزادی استید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96.6 FM 100.5 میشنوید و تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان برنامه جالب عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رهبر کره‌ای شمالی هشدار داده که اگر ایالات متحده تعهداتش را عملی نکنه، کشورش مسیر دیگری را انتخاب خواهد کرد. این که چه مسیره؟ سید سمی عباس اینجا در استودیوست که موضوع را دنبال کرده. عباس خوش آمدین. نخست در این هشدار که سوی کره‌ای شمالی به ایالات متحده داده شده، دقیقاً چی گفته شده؟ جزئیاتش با ما و شنونده ها بگوین لطفا.
با سلام به شما و شنونده های گرامی، رهبر کره شمالی کیم جونگ اون در هشدار خود به عملی شدن تعهدات آمریکا به این کشور پافشاری کرده و گفته که اگر آمریکا به فشارها و تحریم‌های خود علیه کره شمالی ادامه بده، پیانگ یانگ هم مجبور خواهد شد که مسیر حرکت خود تغییر بده. در پیام سال نو که امروز در رسانه‌های کشور به نشر رسیده، کیم جونگ اون از ملاقاتی که در ماه جون سال 2018 در سنگاپور با رئیس جمهور ترامپ داشت ستایش کرده. در این ملاقات دو رهبر گفته بودند که صحبت‌های مفید داشتند و نظریات خود را با وضاحت با یکدیگر ابراز کردند. کیم گفته بود که در آینده نزدیک هر وقتی که باشه آماده ملاقات دیگر با رئیس جمهور آمریکا است. رهبر کره شمالی همچنان از آمریکا خواسته تمرینات نظامی مشترک با کره جنوبی را متوقف بسازد. او گفته که ایالات متحده همیشه تعهدات خود میشکنه و به طور یک جانبه خواستهای خود را در میان میگذاره و درباره تحمل و صبر این کشور قضاوت نادرست میکنه و به فشارها و تحریمها ادامه میده. کیم و ترامپ در ملاقات ماه جون در مورد یک سلسله مسائل با هم توافق کردند، از جمله غیر اتمی ساختن شبه جزیره کوریا، اما از او وقت به بعد در این بخش پیشرفت بسیار ناچیز بوده.
تشکر از این. رهبر کره شمالی پیش از هشدار هم رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ نامه فرستاده و علاوه بر آن خواهان انجام بحث‌های بیشتر در سال نو سال 2019 با کره جنوبی هم شده. در مورد محتوای پیام‌های رهبر کره شمالی چی می‌دانیم؟
این موضوع را روزنامه چاپ کره جنوبی جوسن ایلبو در شماره دیروز 31 دسامبر خود نوشته و گفته که رهبر کره شمالی به رئیس جمهور آمریکا ترامپ نامه فرستاده که پیامش آشتی پذیرانه می باشه. دفتر رهبر کره جنوبی مون جی این گفته که به سئول هم یک نامه فرستاده و خواسته که برای غیر اتمی ساختن شبه جزیره کره در سال 2019 بین دو کره صحبت ها صورت بگیره. سال گذشته رهبر کره شمالی کیم جونگ اون در پیام سال نو خود اعلان کرد که می‌خواهد با واشنگتن و سئول رابطه نو دیپلماتیک برقرار کنه که در نتیجه او با مون سه بار ملاقات کرد و یک ملاقات تاریخی با رئیس جمهور آمریکا هم داشت. کیم همچنان در سال 2018 سه بار با رهبر چین شی جین پینگ هم دیدار کرد.
تشکر عباس. از این حال دیده شده که سال 2019 سال نو میلادی روابط میان پیونگیانگ و واشنگتن را چگونه رقم خواهد زد؟
رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را خواهید شنید و همچنان برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. اما چنانچه که پیشترم گفتیم، اکنون آرزو غیاسی مطبوعات کابل را مرور میکنم. من زود برمیگردم.
یک بخشی از بحث‌های مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را آغاز سال جدید میلادی و پیشرفت‌های اخیر در پیوند به سال اختصاص داده است. روزنامه ویسا نوشته است که یک سال دیگر هم با همراهی بارود گذشت و سال 2018 میلادی که از خونین‌ترین سال‌ها از آغاز جنگ علیه تروریسم در افغانستان خوانده شده است. روزنامه با اشاره به برخی ارقام نشر شده نوشته است که بر اساس یک گزارش پنتاگون، در 9 ماه سال گذشته میلادی نیروهای خارجی بیش از 50,000 بم استفاده کردند و جمعاً 40,000 افغان از بین رفته است. روزنامه نوشته است حکومت وحدت ملی که در تشکیلش با اختلافات شدید مواجه بود، از امنیت گرفته تا خدمات اجتماعی در همه عرصه ناکام بوده است. روزنامه با اشاره به انتخابات ولسی جرگه نوشته است که این بدترین تجربه از نگاه تقلب و تخلف در 1.5 دهه گذشته بود که نتایج آن پس از 75 روز هم اعلان نشده است. روزنامه دنیا نوشته که 2019 در حال آغاز شد که سال 2018 همراه با مشکلات امنیتی، سیاسی و اقتصادی بود و روزانه به طور اوسط به 17 فرد ملکی تلفات وارد می شد. روزنامه در ادامه با اشاره به برخی حادثات مهم سال 2018 نوشته است که در این سال از یک سو مخالفین مسلح حکومت حملاتشان را در ولایات افزایش داد و از سوی دیگر نیروهای خارجی هم حملات هواییشان را به طور چشمگیری بیشتر ساخت و در سال گذشته در مناطق مختلف افغانستان حدود 6,000 بم که یکی از عامل مرگ افراد ملکی تلقی می شود استفاده شد. روزنامه همچنان نوشته است که پس از جنگ 17 ساله امریکا در افغانستان، در سال 2018 میلادی آغاز گفتگوی امریکا با طالبان و مطرح شدن موضوع خروج نصف نیروهای این کشور از افغانستان از موضوعات مهم دیگر این سالند. روزنامه افغانستان تایمز که به زبان انگلیسی نشر می شود نوشته است که سال 2018 از روز نخست با مشکل امنیتی مواجه بود و در طول این سال شمار زیاد افراد ملکی کشته شدند. اما این روزنامه همچنان گفته که سال گذشته برخی دستاوردهای مهم را هم داشته است. به نقل از این روزنامه، آغاز کار پروژه تاپی، افتتاح دهلیزهای هوایی به هدف ایجاد سهولت‌ها در بخش صادرات و واردات افغانستان، تلاش‌های هند به هدف افزایش صادرات و واردات افغانستان از بندر چابهار و افتتاح راه لاجورد از دستاوردهای مهم سال 2018 عنوان می‌شود.
و تشکر از پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم. بنده ولایتی بدخشان و استوالی ارگومی باشم از قریه خوزگدره. یک مکتب ما به پل شخصی منجور کرده بودیم در سال 1384 و آن مکتب نسبتی آب باران یا زمین لرزه شکست دیوالی او و آن ده مؤسسات و معارف و ارگانهای خیریه را آوردیم. او را عکاسی یا نمره برداری کرده رفتند. تا حال هیچ از ارگانها یا قضاهات در برای او مکتب جستجو نکردند. امید است که این پیام ما را به گوش مسئولین و یا معارف و یا والی رسانیده شوند. ما در 4 کیلومتری شهر فیض‌آباد قرار داریم و هیچ کس به داد ما نمی‌رسد. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
السلام علیکم و رحمت الله. یک تظاهرات دیدم از ولسوالی جوند ولایت بادغیس به نام فریتان. شکایت داریم آواز ما رو با آقای اشرفتنی، با آقای دکتر عبدالله برسانید که 4 بود می شود که رای ولسوالی ما مسدود است. حتی در ولسوالی ما یک تا از نیروهای امنیتی کشته به یک تا زخمی شده. رای انتقال اینور ما نداریم که ما اینور به کجا انتقال تیم. به میدان ابری هم تیارا شیشته نمی توانند که طالبا از 4 طرف انداخت می کنند. خدا حافظ.
سلام علیکم.
ما از ولایت بامدان از ولسوالی سیدی یکالنگ با شما در تماس هستم. یک را زحمت بکشید امی سرپرستی زارین معارف در تماس شد یا سخنگوی شده امی ماش معلمین حصه دوی یکالنگ مربوط ولایت بامدان ما اقرب و قوس اجرا نشده، هنوزم سال مالی شروع شده و ماشی سال گذشته اجرا نشده. علل عامل چی بوده؟ در مدیریت معارف مگه تخصیص نیه؟ آیا اگر واقعا در کی را تخصیص نیه؟ امی معلم این بیچاره از دکاندارا قصدار همیشه از این حقیر خدا.
پیام شما نظر شماست.
و به این شماره ها زنگ بزنید و پیام های صوتی بیشتر بگذارید. 07-84-620 و 00-42-221-12-41-38. برای گرفتن اطلاعات بیشترم لطفا سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد را خواهید شنید. اما اکنون 1:30 به وقت کابل شد. مقیم نایب اینجا در استودیوست با نفس تازه و دستان پر از خبر.
مقام های معلی میدان وردک از تلفات سنگین به شوریشان طالب خبر میدن. آنها میگویند که در عملیات جاری در ولسوالی سیدآباد 45 نفر از شوریشان طالب به شمول 3 قماندان مهم آنها کشته شدند. مقام ها در سر پل از تلفات به نیروهای امنیتی در این ولایت خبر میدن. ذبیح‌الله امانی سخنگوی والی سر پل به رادیو آزادی گفت شب گذشته مخالفین مسلح دولت بر ولسوالی سیاد و شهرهای نمبر 1 سر پل جوزجان حملات گروهی را انجام داده و در نتیجه 2 پوسته امنیتی در ولسوالی سیاد سقوط کرده است. یونیسف یا صندوق ملل متحد برای کودکان تخمین می کند که در روز اول سال جدید بیش از 395,000 کودک در سراسر جهان و از این جمله 3,227 کودک در افغانستان تولد خواهند شد. رهبر کوریای شمالی هشدار می‌دهد که اگر واشنگتن تعهد خود را که در انظار جهانیان نموده رعایت نکند و با فشار و وضع تعزیرات بر این کشور اصرار ورزد، کوریای شمالی مسیر جدیدی را در روابط خود با آمریکا جستجو خواهد کرد. و رومانیا ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده گرفت. این در حالی است که قرار است بریتانیا از این اتحادیه خارج شود و ملت‌گرایی در میان بسیاری از کشورهای عضو این اتحادیه رو به افزایش است.
و تشکر از اسمس های شما. قاری عبیب الرحمن از بدخشان گفته گفتگوی نمایندگان طالبان با مقام های ایرانی درباره صلح افغانستان به نفع کشور است. اما سلمان جان از کوهستان فاریاب گفته تا ما افغان ها خود ما صلح نخواهیم، هیچ همسایه ما را کمک کرده نمیتونه. تشکر از پیام هایتان و این هم برنامه هفتگی این ساعت. عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لایداری فساد سر د مبارزه زنگره خبرونه ل آزادی رادیو نه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنه. د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لست. ارګانهای عدلی و قضایی، معارف، لوی سرنوالی، پولیس، شاروالی کابل، پارلمان و برخی ادارات دیگر از جمله نهادهایی اند که به گفته دیدبان شفافیت افغانستان هنوز هم فساد گسترده در آنجاها وجود دارد. در نوریدون که در افغانستان در شفافیت سربنسر در غرپور پا دوام که در نن روزی خبرونه پا خروالی که فساد تزنگر شوی او در شفافیت در سربنسر در راپور پر اره هم بحث لرو. په دغه خبرونه کې ښاغلی جلیل سلطانی د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس وویند او د شفافیت د څار بنسټ غړی خاغلی عزت الله ادیب لمکسره ملمانه دی او تاسو هم لمکسره ملتیا وکړي. باید وایم چې خاغلی ادیب دغه راپور یا دغه سروي چې ما یې په خپل خبرو کې یادونه وکړه چمتو کوونکی هم دی، دوی ته ښه راغلاست وایم.
ډېر زیاته
مننه. له تاسو نه پیل کړو ښاغلی ادیب، تاسو یو راپور چمتو کړی و، لکه څنګه چې ما په پیل کې هم وویل دغه راپور په بیلابیلو ادارو کې د فساد په اړه باندې و، او دا هغه ادارې وې ستاسو د راپور پر اساس چې دوی د فساد د لست په سر کې اول. نو د نن ورځې خبرونه د خروالی کابل خروالی ته یا هم په عمومي توګه خروالی ته ځانګړې شوې ده. تاسو موندنې په دغه راپور کې په عمومي توګه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګران مېلمه محترم اوریدونکو ته سلامونه او درنښت. ډېره زیاته مننه، خوشحاله یم چې د ازادي راډیو هر هفته د فساد او د عدالت په نوم مهمه خبرونه لري. کومون تل داسې خبرونه باندې خبرې وکړو، داسې خبرونه چمتو کړو او خلک د فساد له مهمې او له ځورېدونکې موضوع په اړه باندې خبر شي. بل په زمن کې خلک کولی شي خپل نظریات هم له موږ سره شریک کړي. لومړی د فساد ملي سروې په اړه باندې، د فساد ملي سروې د افغانستان روڼتیا څار یو له مهمو راپورونو څخه دی چې د 2001 کال راهیسې په هر دوو کلونو کې یو ځل نشریږي. سږ کال په 2013 کې موږ خپل شپږم راپور نشر کړو. راپور د فساد په اړه باندې ډیر پراخ معلومات لري. هر حکومتي او غیر حکومتي ادارو ته، مسؤلینو ته، او په زمن کې پوهنتونونو یا اکاډمیکو ادارو ته، او بل هر هغه ځوان ته، او خصوصا رسنیو ته داسې راپورونه لوستل اړین دي ځکه هلته موږ پراخ معلومات لرو. په زمن کې د فساد سره مبارزې لپاره مشخص پیشنهادونه لرو هر برخې ته. د فساد ملي سروې د افغانستان په یو سلسلو سلوخو او که مشخص د ناحیو نه راکوسو نو یو سلسلوخت ولسوالۍ کېږي او څلور دېرش ولایتونو کې ترسره کېږي. چې د دې سروې په جریان کې تقریبا 8130 کسانو سره مصاحبې شوې دي چې هغه په خاریو په اطرافي سیمو کې دي، او دویم هغه نارینه او زنانه دواړه 55% د مرکو برخه وه یا هغه د مصاحبو برخه وه چې مصاحبې شوې دي ورسره. یو معلومات ډیر مهم هغه دا چې د افغانستان ملي سروې یا د فساد ملي سروې د سروې او تحقیق د نړیوالو اصولو د منل شوي اصولو سره سم ترسره کیږي. بل په دې جریان کې په دې ټولو ولایتونو کې تقریبا 180 کسانو ډیر کسانو په دې رپورټ باندې کار کړی دی چې د هغې په برخه کې د ډیرو سروې او د ریسرچ د برخې متخصصینو نه واخلې بیا تر هماغه مرکه کوونکو اشخاصو پورې مختلفو خلکو پکې کار کړی. بله مهمه موضوع چې زه یادونه کولی شم هغه دا ده چې دا راپور نه تنها معلوماتي چې په افغانستان کې نشریږي، بلکې یو اکاډمیک حیثیت هم لري. چې زموږ دا رپورټ به په مختلفو نړیوالو ژورنالونو کې، اکاډمیک ژورنالونو کې به نشریږي، او تر اوسه پورې د هغوی د ریویو دپاره لیږل شوی ده او انشاءالله ډیر ژر به هلته هم نشر شي. د فساد ملي سروې هغه اهداف ته چې راځو، هغلته د فساد په اړه عمومي نظریات دي او تجربې دي د خلکو. دومه برخه یې د فساد ډولونه دي، کوم ډول فساد ډیر رایج ده، او بل کوم ادارات د خلکو د تجربه او د نظریاتو پر اساس باندې ډیر مفسد او کم مفسد دی، چرته چې بډې پکې ورکول کېږي. او بله موضوع د فساد سره مبارزې په اړه باندې د خلکو نظریات دي. د دې سره په څنګ کې ځینې معلوماتي پوښتنې دي، هغه دا چې د افغانستان حکومت څومره فساد سره مبارزې او په نورو برخو کې لاسته راوړنې لري تیر یو کال کې. نړیواله ټولنه په اړه هم پوښتنې کړې دي چې خلک څومره د دوی په اړه باندې څه ډول نظر لري. مثلا د سروې د موندنو پر اساس باندې 53% خلک په دې نظر دي چې نړیواله ټولنه د سپیشلیو مسؤلینو څخه طرفداری نه کوي او د هغوی په طرف نه ودرېږي او د هغوی همکاري نه کوي. نو داسې ډېرې موندنې لري. د بله یو مهمه موضوع هغه د فساد یا هغه د بډو د ورکړو موضوع ده، چې هر کال په افغانستان کې څومره بډې او رشوت ورکول کېږي، دغه هغه ارقام دي چې موږ د خلکو نه راټولو او هغه بیا عمومي په ټول د افغانستان په نفوس باندې تعمیمېږي. دا عموما هغه د سروې په اړه عمومي معلومات چې تر څو اورېدونکي په دې اړه باندې معلومات ورکړي.
نو کته په دغه راپور کې چې تاسو چمتو کړی ده، دغه اداراتو ته چې تاسو هغه د خلکو په وینا فاسد ادارات ګڼلې دي، دا که تاسو جدول کې راوړې او دا طبقه بندي کې، نو کابل خروالی به په څوم یا په عمومي توګه خروالی به په څوم نمبر کې راشي؟
مشخص ډېره پوښتنه ده. مونږ د فساد په اړه د ډېرو مفسدو اداراتو په اړه باندې پوښتنه کړې دي. دلته په سروې کې دا پوښتنه یا دغه نهادونه له دوو اړخونو لیدل کېږي. یو هغه چې د خلکو نظریات دي، خلکو نه موږ پوښتنې کړې دي چې د دوی په نظر باندې کوم اداره ډیر مفسد دی او کوم کم مفسد دی. او دویمه موضوع د تجربو پر اساس باندې ده. مثلا هغه خلکو سره چې موږ مرکه کړې دي، هغوی یا د هغوی د فامیل غړي په مختلفو اداراتو کې باډ یا رشوت ورکړی ده، هماغه د رشوت اندازه او هماغه ادارات موږ راټول کړي دي. د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه بدبختانه وایم معرف او هغه پسې سرنوالي ادری هغه ډیر مفسد او ډیر ککړ نه حدونه د خلکو په نظر باندې، دا هم د تجربه پر اساس او هم د نظریات پر اساس باندې. لاغه وروسته ځینې نور ادارې دي، مثلا خروالی ده، پارلمان ده، پولیس دي، هغه دي چې په پنځم او شپږم په دې ځای کې راغلي دي. دلته دوه ډوله موضوعات دي. یو هغه موضوعات دي چې د خلکو نظریات او دوم د خلکو تجربې دي. د خلکو تجربې یو برخه یې کله کله هغه د ځینو اداراتو په اړه باندې تجربې کمې وي. علت دا ده موږ د عامو خلکو سره مرکې کوو. عامو خلکو سر و کار د کومو اداراتو سره ډیر ده؟ د هغو ادارو په اړه باندې دوی تجربې ډیرې وي. د ځینو اداراتو په اړه باندې چې دوی تجربې کمې دي، هغلته د دوی د معلوماتو یا د دوی د نظریاتو پر اساس باندې هغه ادارې کمې مفسدې بدل کېږي. د مثال په ډول باندې که زه ووایم، په مکتبونو کې خلکو ویلي دي چې هغلته فساد کم ده ولې معرف کې ډیر ده، یعنې په ریاستونو کې. علت دا ده چې په مکتبونو کې دوی هغه د اړیکو فقط د درس تر سطحې پورې ده، ولې معاملې په ریاست کې کېږي ځکه هغلته نظریات.
خو که ستاسو په وینا باندې موږ دغه په دوه کټګوریو ونیسو چې مثلا عدلي، قضایي، معرف او لوی سرنوالي، دغه په لومړۍ کټګوري کې یا لومړۍ درجه کې، او خروالي او پولیسو پارلمان او دا نور په دوهمه کټګوري کې، ستاسو د وینا پر اساس باندې چې تاسو ویل چې موږ دا په یو سل څلوېښت ولسوالیو کې د افغانستان څه باندې څلور نیم سوه یا هم څلور سوه ولسوالۍ چې دي، نو د دې درېمه ایسه ولسوالیګانو کې تاسو دغه سروې کړې ده. خو مطمئنا داسې ولسوالۍ هم دي چې تاسو هغلته لاسرسی نه درلود، یا د امنیتي لحاظه یا هم د نورو مشکلاتو پر اساس باندې تاسو یوازې یو نیم سل ولسوالۍ د دغه جمع نه ونیوله، یعنی درېمه برخه مو ونیوله. که تاسو دې ته لاسرسی درلوده چې په ټولو دغه ولسوالیو کې یا هم په درېمه دوه په درېمه یا هم دوه په درې په څلورمه برخه باندې تاسو سروې وکړئ، فکر نه کوئ دا به هم په اول درجه کې راغلی وای؟ خروالی
دوه مشکلات د دوه اړخونو دی موضوع ته کتلی سو. لومړی دا ده چې موږ رښتیا هم په امنو سیمو کې کار کړی، په امنو کې چرته چې د حکومت د خدماتو ساحه ده، چرته چې خدمات وړاندې کیږي. او دویمه موضوع چرته چې موږ لاسرسی او د امنیت په اړه باندې. لومړی په ناامنو سیمو کې عموما خدمات نه ارزه کېږي،
خبره ده.
دا ستونزه ده. نو همدا علت ده که هلته خلک تجربې نه لري، ځکه هلته اداره نشته چې خدمات وړاندې کړي. بله مهمه موضوع دا ده، کله که موږ وکولای شو چې په ټول افغانستان کې دا کار وکړو، نو معلومدار چې پایلې به بدلیږي. او کله که د تجربو برخه ته ګورو، نو همدغه ادارات دي چې دوی به د فساد هغه فیصدي به نوره هم لوړیږي، ځکه چې په هماغو برخو کې دوی خدمات نه وړاندې کوي او په هغه برخو کې خلک له دوی نه شکایت لري. نو معلومدار چې د هیواد په نام نسیمو کې چرته چې خدمات نه وړاندې کیږي. بل زمونږ د سروې هغه یو هدم ورته لرو، هغه دا ده چې نام نسیمې دي. او په نام نسیمو کې د سروې بله برخه ده چې پر خدماتو د خلکو اعتماد چې د تیر کال نه د سروې د موندنو پر اساس رقم شوی ده. او دویم د خلکو تمایل یا هغه د خلکو ګرځیدل د مخالفینو لور ته د خپل ستونزو د حل په خاطر باندې دا فیصدی لوړه سوې ده، چې دا یو خطرناک موندنه ده، یو خطرناک فیصدی ده چې حکومت باید ډېر جدي ونیسي، ځکه د حکومت په اداراتو باندې یا په دولتي اداراتو باندې په خدماتو باندې د خلکو هغه اعتماد کم شوی ده، او دوی بل لوري ته مثلا د مخالفینو لوري ته دوی د خپل قضایا او د حل لپاره رجوع کوي. نو دا یو داسې یو فیصدی ده چې یو ډارونکي او یا هم یو د خطر زنګ پر اساس باندې باید دا په نظر کې
ونیسي. عدلي او قضایي برخو کې ستاسو دغه راپور پر پاړه باندې موږ دغه موضوع هم درلوده چې صحرایي محکمې او دا په تیر خبرونه کې مو په دې بحث کړی دی. آقای سلطانی، شما را هم خوش آمدید میگم. صحبت های ادیب صاحب شنیدین. ما هم گزارشی که نشر شده بود در این مورد او را یک قسمتش به خانش گرفتم. گزارش و یا سروی که آقای ادیب جزئیاتش مفصلا ارائه کرد است که در شهرهای کابل فساد هست و مردم از کار کردش ناراضی هستند. با احترام به نارنجی پوشان و سبز پوشان شهرهای محترم کابل و همچنان ولایات، اما بخشای دیگه که ممکن مردم از او ناراض باشن و شکایت های زیادی از در این زمینه وجود داشته باشن، بعد یکی و به عنوان یکی از اداراتی که از درک فساد در جایگاه های مقدم قرار داره شکایت میکنن.
تشکر میکنم. در نخست خدمت شما و جناب ادیب صاحب سلام تقدیم میکنم، همچنین خدمت تمام شنونده عزیزی که صدای ما رو میشنوند. در قسمت گزارشی که جناب ادیب صاحب در بارش صحبت کردن، اولا میخوایم بگیم که ما تشکر میکنیم از ادارات محترم مثل دیدبان شفافیت که وقتاً فوقتاً تحقیقات را انجام میده و را به نشر میرسانه و این کمک میکنه برای حکومت افغانستان تا در مواردی که مشکلات وجود داره او را پیدا بکنه و بیشتر توجه بکنه بر رفعش. اما ما با صحبتی که شما گفتن در شهرولی کابل، برداشتی که ما داریم و چنانچه جناب ادیب صاحب گفتن، شهرولی کابل از جمله نهادهای مقدم به فساد نیست، چون جناب ادیب صاحب بیشتر اما کتگوری هایی که داشتن صحبت کردن. اما در مجموع میخواییم در باری فساد صحبت کنیم. فساد متاسفانه یک آفت، یک مشکل بسیار جدی است که بدبختانه تا 17 سال گذشته در ادارات افغانستان رشد کرده. اما بیایم سر این که یعنی رد نمی کنیم فساد، فساد متاسفانه هست و به عنوان یک پدیده بسیار منفی که در فرهنگ گذشته ما هیچ جایگاه نداشته، ولی متاسفانه تا تقریبا دو دهه اخیر کم رشد کرده و نیاز است تا به علیه این فتنه یا علیه این آفت بزرگ مبارزه شود. اما در قسمت ای که در شهرولی کابل اگر مشخصا صحبت بکنیم، شهرولی کابل در گذشته واقعا یکی از نهادهای بدنام و یکی از نهادهای متهم به فساد بود بسیار زیاد، ولی از سال 1395 وقتی که رهبری جدید آمد در شهرولی کابل، در اونجا از روز اول که سرپرست جدید شهرولی کابل کار خود آغاز کرد، یک پیام بسیار واضح را بر تمام پرسنل و منصوبین شهرولی کابل ارائه کرد که فساد قابل قبول نیست و به دنبال از او رهبری شهرولی کابل تلاش کرد تا بعضی استراتژی های دیگر هم اتخاذ بکند در قسمت ارتقای اداره، ارتقای ظرفیت اداره و مبارزه با فساد که من از چند تایش نام میگیرم. یکی از این موارد الکترونیک سازی پروسه ها بود تا تلاش صورت گرفت تا پول فیزیکی که کارمندای شهرولی کابل با او سر و کار داره این سیستم ساخته شود تا پول را شهروندای ما مجبور نباشند به شکل فیزیکی برای کارمندای شهرولی کابل بپردازه، از جمله برای در بخش اصناف که الکترونیک شد پروسیش. در مجموع 8 مورد پروسه ها ساده سازی و الکترونیک شد که گزارش های دریافت شده بود که در گذشته باعث فساد می شد. در قسمت سپردن کار به اهل کار تلاش های صورت گرفت تا افرادی که متهم به فساد بود اینا به نهادهای محترم عدلی و قضایی معرفی شود، به جای از یا افراد جدید بیاید به اداره که ما مجموع افرادی که تا دو سال گذشته به ادارات محترم عدلی و قضایی معرفی شده بیش از 300 نفر است که معرفی شده و بعضیشان دوباره برایت حاصل کرده، بعضیشان به محبس رفته، پروسی محاکماتیشان تکمیل شده، بعضیشان تا فیلن تحت پروسی محاکماتی قرار داره. استراتژی دیگی که شاروالی کابل روی از تاکید کرد این بود که امی گزارش هایی که درباره شاروالی کابل به نشر میرسه این گزارش ها را دقیق مطالعه بکنه و مواردی که گزارش میشه اینا را تعقیب بکنه و علاوه بر ایا شماره تلفن سم شکایات که 155 است فعال ساخته شد در سال 1396 که تا فعلا فعال است، روزانه صدها تلفن و صدها شکایت را از سوی شهروندهای خود ما دریافت میکنیم که مورد پیگیری قرار میگیره. یعنی پیام واضحی که رهبری شاروالی کابل ارائه کرد و این استراتژی های جدید را که اتخاذ کرد و افرادی را که به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی کرد اینا یک مبارزه بسیار جدی بود که آغاز شده، ولی تا فعلا هم ایره رد نمیکنیم که فساد، نمیتونیم بگیم که فساد صفر شده در شاروالی کابل، اما ایره میتونیم بگیم که خوشبختانه بسیار کاهش یافته، یعنی نظر به سالهای قبلی کاهش یافته و ما امیدوار هستیم در پرتو همین مبارزه که فعلا تا فعلا جریان داره ما بتانیم بیشتر ایره و صفر برسانیم. در قسمت گزارشی که در سال 2017 از طرف اداره IWPR که مرکزش در کشور انگلستان است، اونا در سال 2015 میلادی یک گزارش را در قسمت فساد اداری در ادارات افغانستان به نشر رسانده بود و گزارشی که در سال 2017 به نشر رساند ما اونجا یک تفاوت بسیار مثبت را میبینیم که نظر به شاروالی کابل اونا گرچه دقیق یادم نیست ولی بیشتر از 80% گفته کاهش را گزارش از آن نشان میده، یا که او انستیتوت جنگ و صلح هست که مرکز کشور انگلستان است و به نام IWPR معرفی میشه. این بیانگر ای است که شاروالی کابل همین فساد مبارزه با فساد را که آغاز کرده بود خوشبختانه نتایج خوبی را داشته، ولی من بازم تاکید میکنم که این اداره هیچ کس هیچ اداری کرده نمیتونه که صفر شده، ولی امیدوار هستم که بیشتر ما موفق شویم و در مسیر همین مبارزه‌ای که آغاز شده این بیشتر هم کاهش پیدا کنه. یک موضوع دیگه هم که به خاطر تکمیل گپای خود اگر اجازه باشه اجازه برنامه عرض کنم، در قسمت فساد ما دو مورد جناب ادیب صاحب هم حتما شاید تایید کنه صحبت ما را، در قسمت فساد ما با دو جانب روبرو هستیم، یعنی هم رشوت گیرنده و هم رشوت دهنده که در بعضی موارد متاسفانه خود مردم ما هم باعث میشه باعث شده، یعنی گزارش های تحقیقاتی که انجام شده در بعضی موارد که یک شهروند ما وقتی که یک کار غیر قانونی را میخواین انجام بده، تنها شاروالی را نمیگم، یعنی گزارش های ارائه شده که در بعض ادارات چه شاروالی بوده چه ادارات غیر شاروالی به خاطر یک اجرای یک کار غیر قانونی خود هم کسایی بوده که خودشان تلاش کرده تا کسی را پیدا بکنه تا رشوت بپردازه تا کار به شکل غیر قانونی بوده ولی او کار انجام شوه، که این موارد را هم ما داشتیم و خوب است که از همین تریبون رادیوی خوب شما و تمام شهروندهای عزیز خود ما این پیام بگیم که شهروندهای عزیز ما نباید که نه تنها در این قسمت همکاری بکنن که یعنی باعث فساد شوند، بلکه برعکس ما خواهش مایی است و بوده خواهش ما که اونا با شاروالی و با حکومت همکاری بکنن تا همچون مواردی را که میبینه در قسمت فساد، هر نوع فسادی را که میبینه در اداره اگر اونا گزارش بده، فعلا از به همکاری تکنولوژی خوشبختانه ما کانالای ارتباطی بسیار خوبه و اشکال انواع مختلف داریم، اگر اونا تماس بگیرن و گزارش بدن و یک دستاورد بسیار خوب دیگه حکومت افغانستان که حکومت ما به خاطر مردم ما در این سال روان که ما قرار داریم، سه قانون که قانون دسترسی به اطلاعات است، قانون مبارزه با فساد است و یک قانون دیگه که بسیار خاص است، قانون حمایت از افشا کنندگان فساد حکومت افغانستان پاس کرده، که این سه قانون کلن به نفع مردم ماست و حمایت میکنه از مردم ما که هر گونه فساد را که میبینه چی در ادارات و چی در بیرون از اداره اونا را گزارش بده تا این مورد پیگیری قرار
بگیره. چقدر ظرفیت ازی وجود داره که قوانین عملی شوه و یا هم چقدر عملی شده بحث جدا است، اما یک موضوعی که شما گفتین که بعد از آمدن رهبری جدید پس از سال 1395 چیزا تغییر کرده، یعنی شما یک خوشبینی بسیار کامل از تغییر اداره داشتین.
بله، یک مبارزه آغاز شده.
یعنی مبارزه آغاز شده. اما گزارشی را که من از دیدبان شفافیت گفتم، این گزارشی است که تقریبا ماهی هم از اون نگذشته، دو هفته سه هفته قبل این گزارش نشر شده. وقتی شما اینقدر خوشبین هستین و این گزارشی که نشر شده در مورد این اداره، پس این در تناقض قرار داره. موضوع دیگه، گزارشی که من در دست دارم از جوزای 1396، 150 کارمند متهم به فساد شهروالی کابل بلوی سرنوالی فرستاده، یعنی این هم بعد از سال 1395 است. یعنی یک تناقض در امی گفته ها وجود داره. اگر واقعا مبارزه بوده و خوشبینی بر این است که یک مبارزه جدی به خاطر از این موضوع بوده، پس این دو چیزا یا دو موضوع، گزارش دیدبان شفافیت و گزارشی که در دست ما است، همچنان گزارش های دیگه هم اینجا داریم که خود رئیس جمهور هم از سیستم ناکام حکومتداری شهری شکایت داشته و در کنفرانس ملی شهروالان هم در ارگ گفته که باید خدمات بهتر میتونه که اعتماد مردم بر حکومت و همچنان بر عواید ادارات شهروالی که روی عواید بعدن صحبت خواهیم کرد داشته باشه. یعنی تناقض در کجاست؟
بله، ما میخوایم با احترامی که به نظریات شما دارم، ما از تناقض میخوایم صحبت نکنم چون تناقض نیست.
خیر، یعنی از 1395 به این طرف، بله، 150 کارمند متهم به فساد از کارمند شهروالی و همچنان گزارش دیدبان شفافیت، یعنی با گفته هایی که شما داشتین که بعد از 1395 این مشکل حل شده، در حالی که اینطور چیزی وجود نداره. یعنی مبارزه‌ای که صورت گرفته هم مبارزه‌ای نبوده که مردم قابل تایید باشه. بفرمایید
صحبت شما را.
بفرمایید.
ما شما از 150 نفر صحبت کردن، ما از بیشتر از 300 نفر صحبت کردم. این نه تنها تناقض نیست بلکه یک مبارزه را نشان میده. ما تایید کردم که یعنی افراد مفسد در اداره وجود داشته و حضور داشته و حالی هم رد نکردم، حالی هم وجود داره، ولی مبارزی که آغاز شده، شما از 150 نفر گفتن، ما گفتم که بیش از، یعنی ما دو برابر گپ شما را گفتم که بیش از 300 نفر معرفی شده به ادارات ارگانهای عدلی و قضایی و این فساد نشان نمیده، این مبارزه با فساد نشان میده. این معنی از این است که در امی اداره، امی برنامه مبارزه با فساد که روی دست گرفته شده، ای تلاش کرده تا افراد مفسد در اداره را از بدنه حکومت جدا بسازه که باعث بدنامی حکومت، باعث بدنامی اداره میشه، اینا را به محاکمه سوق بده، که یک کار مثبت است. و همچنین موضوع صحبت دیگه ایم، یک شما گفتن با گزارش جناب ادیب صاحب در اداره جناب ادیب صاحب تناقض است، ما میخوایم بگم که نه، ما به نوع تایید کردم گزارش جناب ادیب صاحب که اونا گفتن و ما هم گفتم که رد نمی کنیم.
یعنی بی‌اعتمادی مردم در حدی است که خوشبینی شما را زیر سوال قرار میده. یعنی شما به اندازه‌ای که بعد از 1395 با ایجاد رهبری جدید گفتین، مردم با همو حدی که هست، ادیب صاحب برشان دوباره باز برمیگردیم، اونا هم میره خود گفتن، به خاطر ازی که قبلا هم اینا در این مورد سروی داشتن گزارشی را تهیه کردن، اما این به جای خود مانده، یعنی عدم اعتماد مردم بالای شهروالی چرا کاهش نیافته با وجودی که شما مبارزیتون بسیار خوب بوده؟
موضوع بسیار خوب بوده. ما چیزی که میگم اینا پدیده‌های نسبی است. به شکل مطلق اگر ما بیایم ادعا بکنیم که صفر شده فساد، هیچ فسادی وجود نداره، او را شما بگین که ما خلاف گفتیم. اما وقتی که ما میگم در سالهای گذشته اگر به گزارش ها برگردیم، اونجا شهرولی یکی از نهادهایی بوده که گپ اول اتهاماتی بوده که میگفتن که از جمله فاسدترین، یعنی اولین نهادهایی که فاسد است و گزارش های زیاد بوده، یعنی ما این را رد نمیکنیم. اما این یک گپ خوب است که وقتی که امروز مقایسه میشه مثلا با دو سال قبل، این نشان میده که شهرولی کابل بسیار زیاد چون مبارزه کرده با فساد، امروز از جمله نهادهای در اول لیست نیست، بلکه بسیار زیاد پایین رفته و این تلاش ادامه داره. حکومت افغانستان و خود اداره شهرولی کابل، رهبری شهرولی کابل تلاش میکنه تا امی گراف را که بسیار خوب کاهش یافته ولی صفر نشده هنوز، امیر تا بیشتر کاهش بده تا ما تجلیل بکنیم بالاخره روز را که بگیم که فساد، هیچ ادعای دیگه مبنی بر فساد وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم که این مبارزه بسیار مؤثر بوده و رهبری حکومت افغانستان جلالت نواب رئیس جمهور چنانچه شما هم گفتن، اونا ابراز نارضایتی کردن از حکومت داری بر مبنای امی گپا که اونا توقعشانی است که از هم بیشتر مبارزه صورت بگیره و توقع خود رهبری، اراده خود رهبری شهرولی کابل هم امی است که این مبارزه را جدیتر بکنه و ادامه به تعقب نشینی نکنه. تا اگر در دو سال گذشته 300 نفر یافت شده، اگر افراد دیگی که وجود داشته باشه در بدنه اداره ایره بیشتر تلاش بکنه تا پیدا بکنه و اینا هر کس محاکمه شوه.
آقای سلطانی از شما و آقای ادیب از شما تشکر که در برنامه حضور پیدا کردین. از شنونده های عزیز هم بسیار زیاد تشکر. تا برنامه آینده، الله نگهدار.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.